الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. از همه شما تشکر میکنم که امروز تشریف آوردید، چون بعضی کلاس ها تعطیل بود، در جو جلسه هم نوای تعطیل کم کم به گوش میرسید، هرچند بعضی از عزیزان نیستن، ولی شما که تشریف دارید برای من، برای این بنده حقیقی خدا کافیست که بحث کنیم. یک روز بحث هم یک روز استفاده از سرمایه عمر است. یک روز غیبت، یک روز خسارت در تجارت عمر است. خدا انشاءالله برای همه ما و شما توفیق استفاده علمی معرفتی از این سرمایه زندگی که خدا داده است عنایت بفرماید. عنوان بحث امروز ما فصل هشتم علی الظاهر طبق تنسیق کفایت الاصول، آیا امر تعلق میگیرد به طبایع یا به افراد؟ در این فصل بحث از این است که امری که صادر بشود آن امر طبیعت را می طلبد یا فرد را، یعنی تعلق به طبیعت دارد یا به فرد. منظور از طبیعت این است که خود مفهوم شیء به ما هو مفهوم معرا و خالی از هر گونه خصوصیت. و منظور از فرد یعنی وجود طبیعت در خارج با خصوصیت و مشخصات فردیه. این تعریف معقول هست در باره طبیعت و فرد، اما در این بحث منظور از طبیعت، طبیعت به ماهیه نیست، یعنی فقط مفهوم شیء نیست، بدون هیچ تشخص و بدون وجود. طبیعت در منطق مفهوم ذهنی نرسیده به مرحله وجود، و فرد طبیعت محقق در خارج با مشخصات. در این بحث منظور از طبیعت این نیست. چرا؟ برای اینکه امر شرعی و ملاکات شرعی و ملاکات احکام مصلحت و مفسده به طبیعت منطقی، یعنی شیء بما هو شیء بما هو مفهوم ذهنیون تعلق نمیگیرد. بنابراین منظور از طبیعت در این بحث، طبیعت موجوده هست به معنای وجود سعی به تعبیر اصولی ها، یک وجود دارای سعه، وجود سعی که منحصر و مقید به فرد نباشد. این را در بحث خودمان برای طبیعت معنا اعلام میکنیم، این معنا را برای طبیعت در نظر گرفته اند، وجود سعی، وجود دارای سعه، نه محدود نه در قالب فرد خاص خارجی. و منظور از فرد طبیعت متحقق در خارج با لوازم وجود و مشخصات وجود، مشخصات فردیه. به عبارت دیگر یا توضیح دیگر، منظور از تعلق امر به طبیعت هرچند وجود سعی است و وجود تشخص دارد، اشیء تا آخر ما لم یتشخص لم یوجد، ولیکن این تشخصات قهری و ترتب است، جزء معنا نیست، جزء مقصود در طلب نیست. اما در فرد لوازم وجود و مشخصات وجود مقومات مطلوب هست. طلب تعلق میگیرد به یک فرد از صلات با خصوصیات و مشخصات خارجی آن که همان مشخصات مقومات هستند. این طرح مسئله است. محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید که امر تعلق می‌گیرد به طبیعت و شاهد بر این مدعا وجدان هست. اگر آمری امر کند، مکلف را به ایجاد شیئی، خود وجود اون شیء را می طلبد. به ما هو شیء اون موجود، اما خصوصیات آن شیء که لوازم طبیعت هست مورد طلب نیست. در اوامر خواندیم که طلب وضع شده، امر وضع شده است برای طلب طبیعت. مدلول بیشتر از این نیست. میگید مشخصات در خارج هست، همراه مدلول هست. میگیم مشخصات از لوازم وجود هست و دخل در مدلول ندارد. این وجدان برای ما کافی است، نیاز به برهان نداریم. یه تذکری اینه که میگیم وجدان که یک چیز شبیه مصادره میشود و جوابش اینه که منظور از این وجدان یک تحلیل وجدانی است، نه یک وجدان عرفی. در تحلیل وجدانی می‌دانیم امر حد دلالتش طلب طبیعت است فحسب. آنگاه می‌فرماید که اگر توهم بشود که طلب عارض بر فرد هست، نه اگر این طلب قبل از وجود فرد تعلق بگیرد به فرد و یا بعد از وجود فرد تعلق بگیرد به فرد، در هر دو صورت مستلزم محال هست. قبل از وجود فرد می شود تحقق عارض قبل از معروض. و این امر ناممکنی است، یعنی تحقق فرع متکی به اصل قبل از وجود اصل. و اگر بعد از وجود فرد تعلق بگیرد به فرد می شود احسنتم، طلب حاصل یا تحصیل حاصل. طلب حاصل است یا تحصیل حاصل؟ طلب حاصل. و این معاد در هر دو صورت محال است. چرا گفتیم این رو؟ برای اینکه ما فعلا در بحثمان امکان تعلق به طبیعت و امکان تعلق به فرد را عنوان میکنیم، اگر بگید که نیاز به تردید ندارد، تعلق به فرد ناممکن است، با این شرحی که دادی معلوم شد جواب ناممکن نیست. چرا؟ برای این که امر طلب ایجاد طبیعت است و این طلب ایجاد طبیعت در ذهن آمر به صورت یک امر ذهنی محقق می شود، انفکاک عارض از معروض نیست. پس از که در ذهن محقق شد، ایجاد آن را می طلبد و مانعی ندارد. با شرحی که محقق خراسانی داد، رأی شریف ایشان را اعلام کرد، دو نکته تکمیلی هم اضافه می فرمایند. نکته اول این است که گفته می شود این مسئله مربوط شود به مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیت، که اگر قائل به اصالت الوجود باشیم، امر تعلق میگیرد به طبیعت، و اگر قائل به اصالت الماهیت باشیم، امر تعلق میگیرد فرد. منظور از اصالت الوجود که مسلک فلاسفه مشاع هست، که سکاندار این مسلک در قرن اخیر ملا صدرا صدر المتألهین هست، کتاب اسفار جلد 1 صفحه 49، و پیرو این صاحب مکتب فلسفی حاجی سبزواری هست که میگوید ان الوجود عندنا اصیل و دلیل و من خالفنا علیل. میفرماید اصل وجود هست، ماهیت حدود وجود هست، مشخصات وجود هست. انسان یک اصلی دارد به نام وجود و هستی، در برابر عدم، طرد العدم به قول فلاسفه، و یک حدودی دارد که حیوان ناطق است، حدود و ثغور این وجود هست. حیوان هست، جماد نیست، ناطق است، صامت نیست. البته ما در یه بحث تخصصی رسیدیم به جایی که گفتیم جنس و فصل حقیقی انسان حیوان ناطق نیست، گفتیم دیگه تکرار نکنیم، بلکه مؤمن صالح که در زیارت جامعه آمده است. منتها این را، این تعریف مال ارسطو هست. ما به همه دانشمندان به عنوان دانشمند احترام داریم، رأیشان بوده است که الفه الحکیم ارسطالیس و میراث ذی القرنین القدیس. البته ما قدیس نمیگیم، حاجی گفت قدیس اختیار با خودش، چون ملحد بود، ارسطو موحد نبود. آنها به هر دلیل قدیس گفته است، اختیار با خودش، شاید به خاطر که شعرش درست بشه. ارسطالیس قدیس قصدی نداشت. حاجی سبزواری خیلی عارف و سالک و بسیار ولایی محکمی دیگه. خب حالا استاد فلسفه رو گفته باشه قدیس، پیش خودش ما چیکار داریم؟ ما به خصوصیات شخصی کسی کار نداریم. از امام خمینی درباره شخصی آمدن نجف سوال کردن، فرمودن من درباره شخص نظر نمیدم، خصوصیات شخصی کس دخالت نمیکن، درباره مسلک و مشرب گویا نظر میدم، نه درباره شخص. شخص عادی. و اما منظور از اصالت الماهیت، اصالت الوجود زیاد شنیده بودید، تکرار بود تقریبا. اصالت الماهیت که مسلک مکتب فلسفی اشراق هست و سرسلسله و سکندار شیخ الاشراق هست. شیخ الاشراق محی‌الدین سهروردی، کتابش هم کتاب قطول هست به نام حکمت الاشراق. در این فلسفه اشراق میگوین اصل ماهیت است، منتها فعلا مشرائیان میدان را گرفتن، برای اشراقی ها زمینه نگذاشتن. اچان سهروردی خیلی قدرت فلسفی بالایی است. ملا صدرا آمد کاسه و کوزه را به هم شکست، به اصطلاح اصالت الوجود و قطعی گویا کرد و تمام. شیخ الاشراق با زبان حال و خال اگر یادم بیاد کتاب حکمت الاشراق جلد یک صفحه 185 میگوید اصل ماهیت است، وجود اعتباری است. اعتبار به چه معنا؟ اعتبار نه اینه که یک امر اعتباری است که حقیقت ندارد، وجود عارض است. ماهی به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا که صدرای فلسفه تاریخ اخیرم هست، می فرماید که ماهیت ظرف وجود هست. ظرف که باشد طبیعتا ظرف نسبت به مظروف اصل دیگه، اول ظرف باشد تا مظروف بیاد. همون مسئله قدیما ثبت الارض سومن قوش، وجود نقش زمین است، زمینی باشد تا نقش بران وجود. مثلا حیوان و ناطق که ماهیت است، این ماهیت باشد به عنوان یک ظرف تا وجود داخل این ظرف بیاد. اگر این ظرف نباشد که مظاروف بدون ظرف که محقق نمی شود. این شرح توضیح کوتاهی بود درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیت. نتیجه این که اگر قائل به اصالت الوجود باشیم که مشهور یا تقریبا قدرت اول فلسفه قائل به اصالت الوجود هست، در این صورت امر میتواند تعلق بگیرد به طبیعت، که طبیعت همان وجود هست. منهای طبیعت در ذهن مفهوم است، در خارج وجود سعی است. و اما اگر اصالت الماهیتی باشند، در این صورت خب ماهیت اصل هست، ماهیت همان حدود و همان فردی دارای مشخصات خارجی، اون فرد دارای مشخصات خارجی ماهیت می شود. ماهیت اگر ماهیت بود می شود فرد. این رأی را محقق خراسانی می فرماید گویا که این توهم جا ندارد، برای اینکه ما میگیم امر از سوی آمر ایجاد طبیعت است. این ایجاد طبیعت فرق نمی کند، به عنوان اصالت الوجود باشد یا به عنوان اصالت الماهیت که اشاره شد. بنابر اصالت الماهیت وجود، طبیعت وجود دارد. طبیعت که وجود داشت می شود متعلق امر قرار بگیرد، طبیعت اعتباری نمی شود. بنابر اصالت الوجود ماهیت اعتباری است و بنابر اصالت الماهیت وجود عارض است. وجود کسی نمیتواند چی امر اعتباری اعلام کند. معلوم شد جواب هم فهمیدیم. نکته دوم میفرماید که فرق بین طبیعت و قضیه طبیعیه و محصوره و باید مورد توجه قرار بگیرد. عنوان کنید فرق بین طبیعت در طلب و قضیه طبیعیه در معقول. منظور از طبیعت معلوم شد، تکرار نکنه. اما منظور از قضیه طبیعیه یا بلکه محصوره این است که موضوع و محمول هر دو کلی ذهنی باشد، مثل الانسان نوعون یا الانسان کلیون. این قضیه طبیعی است که وجود خارجی ندارد، فقط در عالم ذهن هست، مفهوم هست. و منظور از محصور همین قضیه طبیعی هست با یا یک اضافه، با اضافه سور، نه سوری که رسم است و شما برای گاهی برای استادتون رو دعوت میکنید سور میدید، نه، بلکه سور دیواری است، سور البلد که بهش میگن. البته اون سور اول از محالات، محال عادی هست، این سور دوم ممکن، سوری که کسی استاد خودشو دعوت کند سور بدد محال عادی است، اون دنبال اون اصلا فکر نکنید. و اما سور قضیه سور البلد است، از سور البلد دیوار تحت در منطق تحت عنوان کلمه کل قرار میگیرد. کل انسان نوعان، کل انسان حیوان ناطق، کلمه کل که برای یک قضیه آمد و اصل قضیه طبیعی بود می شود محصوره. در این قضیه طبیعی با طبیعتی که اینجا گفتیم فرق دارد، فرقش معلوم شد. چیه؟ طبیعتی که میگی وجود سعی خارج هست، قضیه طبیعی فقط مفهوم ذهنی است. این دو نکته تکمیلی بود. رأی محقق خراسانی را هم به دست آوردیم و تمام. اما رأی و نظر محقق نائینی، کتاب اجود و تخریرات جلد 1 صفحه 210، محقق خراسان، عفوا، محقق نائینی ضمن بیان نسبتاً عمیق، نسبتاً عمیق که میگن یعنی ممکن خیلی واضح نباشه و الا اصلش عمقش که معلوم عمیقه، یعنی نسبتاً سنگین، فرمایشی دارد که ساده سازیش این است انشاءالله. می فرماید این بحث مربوط می شود به یک بحث فلسفی و آن این است که معروف و مشهور که کلی طبیعی در خارج وجود دارد یا در خارج وجود ندارد. کلی طبیعی، اون رأی که میگد وجود دارد منظورش این است که همون وجود طبیعت در ضمن فرد به عنوان وجود در مقابل عدم است. فرد یه مصداقه، خود طبیعت همون وجود است، وجود شیئی که مصداقش افراد. و منظور از رأیی که میگد کلی طبیعی در خارج وجود ندارد، میگد کلی که جاش در ذهن، در خارج فقط فرد، چیزی دیگه نیست. ذهن شما را خراب نکنم، در منطق مسلم شده است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد و وجودش همان وجود فرد است با او شرحی که دادیم. مشخصات جزء مدلول نیست، وجود به معنای طرد العدم، در خارج تحقق پیدا میکنه. میفرماید اگر قائل به وجود کلی طبیعی در خارج باشیم، امر تعلق میگیرد به طبیعت، میشود متعلق امر وجود سعی. و اگر قائل به عدم وجود کلی طبیعی در خارج باشیم، متعلق امر میشود فرد. میفرماید به این مضمون که این نزاع نزاع معقولی است، نتیجه هم که ثابت شده است که کلی طبیعی در خارج وجود دارد، پس امر تعلق میگیرد به طبیعت. تمام. در خارج کلی طبیعی وجود دارد، پس امر تعلق میگیرد به طبیعت. این تمام. ثمره هم برای نزاع اعلام میکند، سریع بگم که برای سید هم برسد. ثمره این است که میفرماید اگر اگر یک مانعی در دوروبر ما دیده می شود که جلوگیری می کند از حرکت سریع، اینو پس به طور ملخص بگم، به رأی سید نمی رسم. اگر قائل به قائل به وجود کلی طبیعی در خارج شدیم و گفتیم که امر تعلق میگیرد به طبیعت، در این صورت اجتماع امر و نهی ممکن است. چرا؟ چون به لوازم کار ندارن، طبیعت جداست، طبیعت امر جداست، طبیعت نهی جداست. طبیعت امر طلبشه، طبیعت نهی ترکشه، جدا از هم استکاک ندارن، اجتماع امر و نهی ممکن است. اگر گفتیم که کلی طبیعی در ضمن فرد محقق می شود و امر تعلق می گیرد به فرد، در این صورت اجتماع امر و نهی به وجود می آید و محال است. چرا؟ چون هر یکی لازم دیگری می شود و لوازم از مقومات فرد است و در حقیقت دو نقیض یا دو ضد جمع می شود و کار ناممکنی است، جدا از هم نیستند. این مطلب تا اینجا گفته شد. یه مقدار نکته تکمیلی و رأی سیدان الاستاد انشاءالله فردا عنایت کنید، ایام فاطمیه هست، روز چهارشنبه ظهر ساعت 11:45 همین حرم نما زیرزمینی هست، گاهی برای مراجعه بعضی از عزیزان برای سؤال و جواب. اونجا جلسه روزه داریم، اگر تشریف آوردید بنده حقیر خدا رو خوشحال بکنید، اگر کار هم داشتید خودتون رو به عسر و حرج روبرو نکنید که من باعث عسر و حرج عزیزان نشم. اگر تشریف آوردید خیلی خوشحال بشم. خدایا هر کسی که تشریف بیارد حوائج دنیا و آخرتش رو برآورده بفرما بر محمد و آل بیت محمد صلوات. آدرس رو از آقای حسینی